ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. به دستور آیت الله خامنه‌ای یگان هوانیروز در نیروی زمینی سپاه پاسداران تشکیل می‌شود. آیت الله دست غیب به حسن روحانی در مورد دست‌اندازی به صندوق آرا هشدار داد و گرد و خاک استان‌های نوار غربی ایران را در بر خواهد گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران به خبرگزاری فارس گفته است که رهبر جمهوری اسلامی دستور تشکیل یگان هوانیروز را در این نیرو داده است. سرتیب عبدالله عراقی در این باره افزود که برخی بالگردهای سپاه به نیروی زمینی سپاه منتقل شده و این تعداد در حال افزایش است. بالگردهای سپاه پاسداران تا پیش از این عمدتاً در اختیار نیروی هوافضای سپاه پاسداران قرار داشت. آیت الله محمد علی محمد دستغیب از مرجع تقلید شیعه در سخنانی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد دستاندازی به صندوق آرا مشابه آنچه به گفته او در سال 88 اتفاق افتاد هشدار داد. آیت الله دستغیب در سخنانی که روز یکشنبه در شیراز ایراد کرد، حسن روحانی و دولت او را امین آرای مردم دانست و آنها را از خدشه‌دار شدن آرا برحذر داشت. آقای دستغیب مواردی از دستاندازی به صندوق آرا را رأی دادن با شناسنامه‌های جعلی، حذف یا افزودن آرا با نظر شورای نگهبان و کمبود تعرفه توصیف کرد. این مرجع تقلید مقیم شیراز که منتقد حاکمیت در چگونگی برگزاری انتخابات سال 1388 و حوادث پس از آن بوده، در سخنان خود نسبت به تکرار حوادث مشابه هشدار داد. آیت الله محمد علی دستغیب 3 دوره نماینده فارس در مجلس خبرگان بوده، اما شورای نگهبان در این دوره او را برای نامزدی این مجلس رد صلاحیت کرد. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرد که امروز دوشنبه گرد و خاک استان‌های غربی و مرکزی را در بر خواهد گرفت. این در حالی است که در جنوب ایران شدت گرد و غبار مسئولان استان خوزستان را وادار کرد تا ادارات و مدارس اهواز و 15 شهر استان را تعطیل کنند. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح در سخنانی آنچه سکوت وزارت خارجه در مورد دخالت انگلیسی ها در مورد امور داخلی کشور خان را شبه آور توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سرتیپ پاسدار مسعود جزایری در سخنان خود ادعا کرد انگلیسی ها مدت ها به بهانه انتخابات مجلس خبرگان و مجلس در امور داخلی ایران مداخله می کنند. وی همچنین از اینکه وزارت خارجه با این به گفته او مداخلات برخورد نمی کند اظهار تأسف کرد. رسانه‌های مرتبط با جناح اصولگرایان در روزهای گذشته در تبلیغات خود انتقاد از عملکرد شورای نگهبان و تبلیغات علیه برخی اعضای این شورا را که در عین حال نامزد مجلس خبرگان هستند توطئه طراحی شده در انگلستان توصیف کردند. وزارت امور خارجه ایران تاکنون پاسخی به این ادعاها نداده است. رسانه‌های عربستان سعودی روز یکشنبه خبر دادند که دادگاه ویژه جنایی ریاض محاکمه 32 تن را به اتهام جاسوسی برای ایران آغاز کرده است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم حمید فاطمی.
خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه‌ها و تلویزیون‌های عربستان سعودی خبر داده است که این 32 تن همگی شیعه و یکی از آنها ایرانی و دیگری افغان است و در سال 2013 بازداشت شدند. به گزارش رویترز، شیعیان سعودی از این محاکمات ابراز نگرانی کرده و میگویند شماری از متهمان از شخصیت‌های شناخته شده شیعیان هستند و افراد سیاسی نبودند. به گزارش وبسایت تلویزیون غیر دولتی العربیه متعلق به عربستان سعودی، دادگاه ویژه جنایی ریاض روز یکشنبه فهرست اتهام‌هایی را که دادستانی عربستان متوجه این افراد کرده منتشر کرد. از جمله این اتهامات دیدار برخی از آنها با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گزارش شده است. بر اساس اعلام دادستانی عربستان، این دیدار با حضور برخی از نیروهای امنیتی ایران انجام شده و در آن از اعتراضها و شورشها در منطقه شیعه نشین قطیف در شرق عربستان حمایت شده است. تأسیس یک گروه جاسوسی با همکاری نیروهای امنیتی ایران و دادن اطلاعات حساس نظامی به آنها، فرستادن اطلاعات محرمانه در مورد راهبردهای دفاعی عربستان و دست زدن به اقدامات خرابکارانه علیه منافع حیاتی و اقتصادی این کشور از دیگر اتهاماتی است که متوجه این افراد شده است. این افراد همچنین متهمند که کارکنان تأسیسات دولتی عربستان را برای جاسوسی به نفع نیروهای امنیتی ایران به کار گرفتند و به آنها ارسال گزارش‌های رمز برای دستگاه‌های امنیتی ایران از طریق ایمیل و با استفاده از یک نرم‌افزار رمزگذاری را آموزش دادند. ارتکاب اقدامات خصمانه علیه عربستان سعودی و خیانت به کشور و پادشاه آن و نیز نگاهداری کتاب‌ها و نشریات ممنوعه و همچنین دستگاه‌های کامپیوتری که ممکن است به امنیت عربستان سعودی ضربه بزند از دیگر اتهامات این 32 نفر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در میان بازداشت شدگان یک استاد سالخورده دانشگاه، یک پزشک اطفال، یک کارمند بانک و دو روحانی نیز وجود دارند، اما هویت دقیق متهمان اعلام نشده است. حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، صبح دوشنبه در نشست خبری خود در این مورد گفت رسانه‌های عربستانی عملیات حساب شده ای را برای تحریک افکار عمومی در پیش گرفتند. به گفته او، در ایام پیش از اعدام شیخ نمر نیز رسانه‌های سعودی این روند را در پیش گرفته بودند. جابری انصاری این اقدامات عربستان را فرافکنی و بازی بی‌حاصل عربستان با افکار عمومی خواند و گفت عربستان سعودی با این اقدامات در صدد است مشکلات داخلی خود را به دیگر کشورها نسبت دهد. منطقه قطیف در شرق عربستان سعودی پایگاه اصلی اقلیت شیعه این کشور است و اقدام عربستان سعودی در اعدام شیخ نمر باقر و نمر روحانی سرشناس شیعه اعتراضهایی در این منطقه برانگیخت. اعدام این روحانی معترض همچنین با واکنش شدید ایران روبرو شد و حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد را در پی داشت که به قطع روابط عربستان سعودی با ایران منجر شد.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید حضور نیروهای ارتش این کشور در خاک سوریه در دستور کار آنکارا نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ترکیه در این باره افسود که حضور نیروهای زمینی در خاک سوریه باید در برگیرنده تمام کشورهای عضو ائتلاف باشد. آقای چاوشوغلو روز دوشنبه با اشاره به نشست مخالفان حکومت دمشق که قرار است فردا سه‌شنبه در ریاض برگزار شود اظهار عقیده کرد که حملات هوایی روسیه بزرگترین مانع بر سر برقراری آتش بس در سوریه است. آنکارا اعلام کرده است که 5 سال جنگ داخلی در سوریه بیش از 2,600,000 شهروند سوری را به خاک ترکیه پناهنده کرده است. 15:07 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو رو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستن.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم بردرشون هم بکنیم.
ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید در قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
مرکز آمار ایران روز یکشنبه در گزارشی از کاهش نرخ تورم در یک سال گذشته خبر داد. بر اساس این گزارش نرخ تورم در بهمن ماه امسال نسبت به یک سال پیش 12.2% کاهش داشته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم سپیده بهکام.
روز یکشنبه مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ تورم در بهمن ماه 1394 و نرخ تورم طی یک سال گذشته را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد نرخ تورم در بهمن ماه امسال نسبت به ماه گذشته 0.4% و نسبت به یک سال گذشته 12.2% کاهش داشته است. با آنکه ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم حکایت دارد، اما برخی کارشناسان اقتصادی و منتقدان عملکرد دولت کاهش نرخ تورم را با فراگیر شدن رکود و از دست رفتن قدرت خرید مردم در ارتباط می‌دانند. از مهرداد عمادی کارشناس امور اقتصادی و مالی در لندن میپرسم که چرا با وجود کاهش نرخ تورم همچنان در کشور شاهد رکود هستیم.
مهمترین ریشه این رو ما در این بگیریم که هنوز انتظارات مربوط به سرمایه گذاری در ایران در سطح اقتصاد کلان به سوی مثبت نرفته برای فعالیت‌هایی که در راستای تولید هستند که اونها اشتغالزا هستند. فعالیت‌های مربوط به توزیع و ورود کالا اینها اشتغال ایجاد نمی‌کنند. اینجا درسته که کار ایجاد میشه در ایران ولی این اشتغال پایدار نیست و اشتغال مربوط به واسطه‌گری کالای خارجی. آنجا که ما تولید داخلی احتیاج داریم که جانشین واردات بشه، به سرمایه‌گذاری احتیاج داریم، اون افق واقعیتش اینه که هنوز اون افق مطمئن نشده.
برخی از نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی معتقدند که مهار تورم اگر فقط با کنترل نقدینگی انجام شود، آثار زیانباری بر پیکره اقتصاد کشور خواهد داشت و منجر به حاکم شدن رکود در جامعه می‌شود. پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1، توقع رشد اقتصادی در کشور وجود داشت، اما با گذشت حدود 2 ماه از اجرای برجام هنوز چرخ تولید و سرمایه گذاری به حرکت در نیامده یا دست کم حرکت آن به اندازه ای آهسته است که به چشم نمی آید. به باور مهرداد عمادی این حرکت آهسته بیشتر به دلیل آن است که هنوز میزان واقعی ریسک برای سرمایه گذاری و تولید درست اندازه‌گیری نشده است.
اگر شما از نظر روابط خارجی این دستاورد داشتید و امضا کردید، ترمزهای در درون اقتصاد ایران هستند که این ترمز در بیرون هم هستند، اشاره میکنم، ولی این ترمزها رو ما اگر نگاه بکنیم، ترمزهایی که مربوط به قراردادهای انحصاری واردات کالا داریم ما در خودروسازی، در ماشین‌آلاتسازی، خب شما اگه سرمایه‌گذار خارجی، برای مثال بگم، کانتیننتال بخواد بیاد وارد ایران بشه یا میتسوبیشی بخواد وارد ایران بشه سرمایه‌گذاری کنه، اینها نمیتونن وارد بشن در زمانی که ما انحصارهای وارداتی و توزیع این کالاها رو داریم در ایران. پس این برمیگرده به مدیریت سیستم اقتصادی ایران که اینجا زیر کنترل انحصارهای سیاسی، یعنی گروه‌های جناح‌های حاضر نیستن اقتصاد به طرف تولید بره، چون در راستای واسطه‌گری اینها منابع بسیار هنگفتی به دست آوردن در این سالا.
برخی از منتقدان دولت حسن روحانی معتقدند که سیاست‌های کنترل رکود دولت در حد حرف باقی مانده و برنامه کنترل رکود و تورم دولت مغایر یکدیگر است. برخی منتقدان نیز می‌گویند رشد اقتصادی در کنار کنترل و پایدار کردن تورم یکی از راه‌هایی است که می‌تواند جامعه را از رکود تورمی نجات دهد. با این حال حسین عبدو تبریزی، مشاور تأمین مالی وزیر راه، در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت که در دولت 11 کنترل رکود اقتصادی در حال اجراست و سیاست کنترل رکود و تورم مغایرتی با یکدیگر ندارد. از جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس میپرسم آیا اساساً پتانسیل و راه برون رفتی برای خروج از رکود تورمی حاکم در ایران وجود دارد؟
اگر در دنیا چند کشور به اندازه انگشتان دست باشد که بر تخت پرشی هستند که از رکود بیرون بیان، یکیش کشور ایران، چون به مدت تقریبا دوران جمهوری اسلامی ما از کشورهایی که همتا و همتراز بودن عقب افتادیم به علت سیاست‌های نادرست، و کشور هم توانش قوی دارد و هم تقاضا و نیاز گسترده‌ای دارد. خب اینو هم سرمایه گذار این را می داند و می خواهد سرمایه گذاری کند که بازگشت بزرگی به سرمایه داشته باشد، هم بسیاری از منابع تولید در کشور کم و بیش به شکل مناسبی وجود دارد. خب چرا این کار صورت نمی گیره؟ برای این که سرمایه گذار از بازگشت سرمایهش و از قانون در کشور مطمئن نیست.
حسین عبدو تبریزی، مشاور تأمین مالی وزیر راه، معتقد است حتی اگر رشد اقتصادی به 5% هم برسد، نمیتوان گفت کشور از رکود خارج شده است. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را 0.6% پیش بینی کرده است.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو میشنیدید. 15:14 در ایران هست. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما یادآوری میکنم که شما شنونده رادیو فردا میتونید همواره در 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید، خصوصا در باره اخبار و مسائل روز موضوع انتخابات خصوصا. شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. این شماره هست 20420221122112. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. 15:30 با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.